بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در آیه سوم از سوره مبارکه بقره است در وصف متقین. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. سومین وصف از متقین این بود که از آنچه که روزی به اینها دادیم به دیگران بخشش میکنن و انفاق میکنن. مطالبی پیرامون مما رزقناهم ینفقون به عرضتون رسید. در ادامه این عرض رو باید کرد که قرآن گاهی انفاق را برده روی اموال، گاهی برده روی رزق. این که می‌فرماید و مما رزقناهم ینفقون در صدد یک تربیته. تربیت چی؟ یک معرفت عمیقی را در انفاق کننده ایجاد می‌کنه، به خاطر اینکه انفاق مال در راه خدا کماله. اما این که انسان انفاق میکنه گاهی از این جهت که میگه مالمه، داراییمه، ثروتمه، انفاق میکنه، این که کماله و خدا این مالکیت اعتباری را به انسان داده. لذا در آیات فراوانی ینفقون اموالهم فی سبیل الله میخونیم. ان الذين ينفقون المثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه. مثل کسانی که مالشون رو انفاق میکنن، مالشان این یک مالکیت اعتباری است خدا داده. لذا کسانی که به این مال به دیده مالک نگاه میکنن این اذن رو خدا اعتبارا داده به ما، این کماله. اما کمال بالاتر اینه که و من ما رزقناهم ینفقون، یعنی انسان علاوه بر این که در راه رضای خدا انفاق میکنه این مال رو برای خود خدا بدونه، این مال رو از خود خدا بشماره. این یک تربیت بالاتری است، این یک کمال بالاتری است. در قرآن کریم به هر دو نوع مالکیت اشاره شده، هم مالکیت اعتباری انسان، هم مالکیت تکوینی خدای متعال بر تمام هستی. گاهی مالکیت تکوینی خداوند به طور کلی بیان میشه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا تعز من تشا تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. 26 سوره مبارکه آل عمران. تمام سلطه در دست خداست، جزئی و کلی. ملک از آن خدای سبحانه. گاهی هم خداوند به طور جزئی مالکیت خودش رو بر مال در قرآن ابلاغ میکنه. در سوره مبارکه نور آیه 33 و آتوهم من مال الله الذی آتاکم ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. کنیزکانی که از شما تقاضای فعالیت اقتصادی دارن براتون تا در مقابل اون شما آزادشون کنید، کمکشون کنید، اگر لیاقت دارن این مسیر رو بهشون باز بکنید. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از اون مال خدا که خدا در اختیارتون گذاشته شما به اینا بدید، بذارید فعالیت بکنن. از اون مالی که در اختیار موالی وجود داره به عنوان مال الله یاد میکنه. پس مالکیتی تکوینن ما نداریم، مالکیت ما یه مالکیت اعتباری است. اقتصاد اسلامی که بحث میکنیم، ریشه اقتصاد اسلامی از همینجا آغاز میشه، از مالکیت خدا. وقتی سخن از مالکیت خدا شد، اقتصاد از همینجا یک شکل دیگر و یک ماهیت جدیدی میگیره. منتها خدای متعال به طور اعتباری با لطف و رحمت خودش این مالکیت رو به انسان هم در از اون راه‌های صحیح خودش داده. لذا گاهی میگه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله جاهدوا به اموالهم و انفسهم، گاهی اموال رو برمی‌داره میگه و مما رزقناهم ينفقون، که این توجه رو بده که اون چرا که انفاق میکنین مال خودتون نیست، تکوینن در راه رضای خدا از مال خود خدا دادن. این باعث میشه که یک مرتبه انسان رشد میکنه، چون گاهی مال من، کتاب من، مقام من، جاه من، موقعیت من، همین حجاب میشه بین انسان و خدا. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. گاهی همین مال من، فرزند من، زن من، مقام من، موقعیت من، علم من، شهرت من، همین خودش حجاب میشه برای انسان. اما وقتی توجه به من ما رزقناهم شد، این حجاب کاملا از بین میره. و گفتیم عامه این رزق هم مالو میگیره، هم جاهو میگیره، هم شهرت و موقعیت ها و جاذبه های دیگر رو شامل میشه. مطلب دیگری که در اینجا وجود داره اینه که در انفاق فقط به عنوان ارتباط با مردم و نوع دوستی فضیلت نیست، مقام نیست، کمال نیست، آرامش هست. یعنی انسان وقتی که انفاق میکنه به هم نوع خودش، از نظر روانشناسی و از نظر عاطفی حس آرامش به او دست میده. اما حس کمالجویی انسان آرام نمیشه، حس عاطفه و روانشناسی انسان آرام میشه. ارزش الهی در انفاق در جای چه کم چه زیاد، این انفاق در راه رضایت خدا باشه. بعضی ها این که گفتن یقیمون از صلا و یعتون از زکا، صلات ارتباط با خداونده، یعتون از زکا ارتباط با خلق خداه، درسته عملا ارتباط با خلق خداه، ولی ارزش اصلی انفاق و زکات و خمس هم اون ارتباط با خداه. و الا اگر در انفاق ارتباط با خدا ملاک قرار داده نشه، اون انفاق از ارزش میفته. این در آیات متعددی قرآن در صدد تبیین این حقیقته که انفاق باید قرب الهی و رضایت خدا ملاک اون انفاق باشه. در آیه 27 سوره مبارکه مائده نحوه ارائه قربانی توسط حابیل و قابیل مطرحه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ غَرَّبَا قُرْبَانًا. این دو نفر هر کدوم یک قربانی انجام دادن. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. از یکی قربانی حابیل قبول شد، قربانی قابیل پذیرفته نشد. قال لاقتلنک، حابیل به قابیل گفت که من تو رو خواهم کشت. قربانی تو قبول بشه، قربانی من قبول نشه. قال انما یتقبل الله من المتقین. این عدم قبولی به خاطر اسم من یا به خاطر اینکه اسم تو قابیل، من حابیلم، یکی من بزرگیم یکی من کوچیکیم نیست، این قانونه. انما یتقبل الله من المتقین. در تمام اعمال به عنوان یک اصل و به عنوان یک قانون حاکم اگر تقوا مراعات نشود، اون اعمال از نظر ارزش گذاری از قلمرو و ارزش ها خارج میشه. رضایت خدا حتی در بالاترین عملها اگر رضایت خدای متعال ملاک نباشه، بالاترین عملها ارزششون میاد پایین. ما از نظر اعمال اگرچه انفاق مال ارزش داره، ولی انفاق جان از انفاق مال خیلی بالاتره. جهاد در راه خدا به جان، این که جهاد در خدا به جان میشه. فرض کنید دو نفر میرن جبهه، یکیشون میگه خدایا در این مسیر فقط شهادت رو از تو میخوام، دیگری میگه خدایا من در این مسیر هر آنچه که تو بخوای میخوام، اگه شهادت رو برام میخوای شهادت، اگر حیات رو به من میخوای حیات. میرن و اتفاقا اونی که شهادت میخواست شهید میشه، این یکی هم شهید میشه. ارزش کدوم یک از این دو شهادت بالاتره؟ هر دو دعا کردن از خدا، اون یکی مشخصا هم شهادت رو خواسته، هر دو هم شهید شدن. ارزش این که میگه خدایا هر آنچه که تو میخوای من میخوام، این ارزشش بیشتره. به خاطر اینکه او که فقط شهادت رو میخواد، یه مقدار منیت در کار هست، چون یه دنبال یه مقامی است، ولو مقام معنوی است، که دنبال مقام معنوی بودن خودش کماله، خودش معنویته، خودش ارزشه. اما در همون مرتبه خودش، در همون عالم خودش، چون یک منیتی درش هست ادا و ورای رضای الهی، این شهادت ارزشش از اون شهادت این خدای هرچی تو میخوای من میخوام عقلا ارزش دومی بیشتره. حالا اگر این دومی شهید نشه، اصلا زنده بمانه، حیات این از شهادت او باز ارزشش بالاتره، به خاطر اینکه این رهیده از منیت کاملا. حتی منیت در مرتبه معنویت و در مرتبه قرب، این فناء فی الله در واقع، این مرتبه آخری که فقط رضایت الهی است. چون انفاق مربوط به ارتباط انسان با خدا، قرآن این رو به عنوان ربط با خدا قرار داده، نماز ارتباط با خدا به وسیله عمل، انفاق ارتباط با خدا به وسیله ماله. ولو عملا وقتی انسان با مال میخواد با خدا ارتباط پیدا بکنه، با خلق الله مرتبط میشه، منتها به خلق الله هم الخلق و ایال الله نگاه میکنه، از باب اینکه رسیدگی به خلق مورد رضایت الهی است. چون شخص منفق و ایثار کننده وقتی داره از مال ایثار و انفاق میکنه دنبال رضایت خداست و همش به مال نیست، بازم شخص ارتباط داره، لذا در ارزش گذاری ای که در عمل انفاق کننده در راه خدا وجود داره، ارزش رفته رو شخصیت. نمیگه مسئله مال انفاق شده مثل اون دانه ایست که در روی زمین کاشته میشه و از او هفت خوشه میرویه و در هر خوشه ای صد دانه. نمیگه مسئله مال، میگه مثل الذین ينفقون، یعنی مسئله خود این شخص، نه مسئله مالش، مسئله خودش هست. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه. مسئله خود شخص مثل دانه ایست که از او هفت خوشه میرویه، از هر خوشه ای صد دانه. مسئله شخصیتش اینجوری رشد میکنه، ارتباط با خدای متعال این گونه رشد میده شخصیت انسان رو. مطلب بعدی که در ارتباط با مما رزقناهم ينفقون قابل بحثه اینه که انفاق برای بعضی ها سخته. اینکه خداوند اینقدر داره انفاق را در کنار نماز در واقع توصیف میکنه، اینها هر دو سختن. هم صلات لکبیرتون الا علی الخاشعین، انفاق هم سخته، انفاق از خود نماز هم سختره، چون نماز را باز ابتداءً مؤمنین میخونن، اما انفاق یه جوریه که تا نماز نخونه، نماز خون نشه، دلش نمیاد انفاق هم بکنه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. این که تأخیر انداخت مصلین رو از زکات دهندگان رو و انفاق کنندگان رو جلو آورده و مصلین رو تأخیر انداخته، به خاطر این که تا انسان نماز نخوانه اون منوعیت جزوعیت در وجود انسان هست. انسان منوعه تا نماز بگذاره، نماز که گذاشت اون وقت منوعیت از بین میره. در این سوره هم همین کارو کرده، یقیمون از صلاح و مما رزقناهم ينفقون، مقدم آورده اقامه نماز را بر انفاق. هر دوی اینا مشکله، حتی مال مشکل تره، به خاطر همین تأخیر انداخته، نماز گذاره که انفاق میکنه. بعضی ها حتی دادن جان برایشون از دادن مال راحت تره. انسان های بخیل حاضرن جان بدن ولی مال ندن. معروف میگن آقا این ماله، جان که نیست که به این راحتی بده، ماله سخته. دلائل بخل فراوانه، اما من چند تا از ادله بخل رو اشاره میکنم. چطور میشه انسان انفاق نمیکنه؟ از دارایی ها و روزی هایی که انسان داره حاضر نیست انفاق بکنه. یکی از دلائلش همین عشق به دنیاه، عشق به ماله. و انه لحب الخیر لشدید، خیر در اینجا همون مال و ثروته. انسان عشق فراوانی به دنیا و همه جاذبه هایی که در دنیا داره و مال داره فطرتاً به این شکله، و همین حبه که باعث میشه برای به دست آوردنش تلاش بکنه، تکاپو بکنه، کار بکنه. آیه 8 سوره عادیات، یا در سوره آل عمران آیه 14، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الذهب والفضه والخیل المصومت والانعام والحرز. حب شهوات، حب خواهش ها که عبارت است از زن و فرزند و مال دنیا. شیطان هم از همین میاد تزیین میده، این حب رو، این عشق رو زینت میده، لطائف الهیل در اطرافش پیاده میکنه و انسان رو از طریق حب دنیا در واقع فریب میده. یکی از دلایل بخل هم این حبه، اینقدر عاشقه و انسان به چیزی که عشق میورزه نمیخواد از دست بده، مدام میخواد او رو به دست بیاره و از دست نده. این یکی از دلایلش. یکی از دلایلش اینه که انسان میترسه که این مال رو خرج بکنه تمام بشه و دیگه نتونه مثل اون رو به دست بیاره. خسارته، فکر میکنه ضرر انفاق. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما. از این بادیه نشین ها کسانی هستند که اون چیزی رو که انفاق میکنن رو به عنوان غرامت و خسارت میپندارن. خسارت کم میشه دیگه به دست نمیاد. آیه 98 در سوره مبارکه توبه، ولی قرآن اینا رو جواب میده. خیال میکنید که اینا رو نگه میدارید به نفعتونه؟ خیال میکنید انبار کردن مال انسان رو به سعادت میرسونه؟ خرج کردن ضرره؟ ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم بل هو شر لهم. خیال میکنن اونجوری که بخل میورزن از اونجوری که خدا داده این خیر بر اونا خیره، این خیال میکنن نگه میدارن اسباب نجات و آرامششون میشه، بل هو شر لهم، این در دنیا و آخرت شر. سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه، اینا توغ گردنشون میشه در روز قیامت. 180 از سوره مبارکه آل عمران. یا بعضی ها که خیال میکنن این مال تمام میشه، در سوره مبارکه سبع آیه 39 جواب داده، و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. اون چرا که شما از اموال و ثروت هاتون دارید انفاق میکنید خداوند جایگزین میکنه. تمام کسانی که خمسشون رو دادن، زکاتشون رو دادن، اعتراف میکنن، میگن که آقا مال ما برکت بیشتری پیدا کرده، مال ما زیادتر شده، خوشحال میشن. من با هر کسی که تا حالا برخورد داشتم که وجوه شرعی داده این اعتراف رو داشته، دعا کردن که آقا ما رو راهنمایی کردیم، این زکات رو دادیم، خمس رو دادیم، الحمدلله مالمون بیشتر از همیشه شد. یا خیال میکنن که تمام میشه. خدای متعال میگه با من طرفید. ينفقون فی سبیل الله. چرا هی میگه فی سبیل الله، فی سبیل الله؟ سبیل الله عنده خزائن کل شیء. یعنی میخواد بگه، یا مثلا و من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چون میگه به خدا قرض بده. خود بگه تو وقتی رضایت خدا رو برای خدا داری قرض میدی، انفاق میکنی، ببین داری با چه متمکنی معامله میکنی. تمام خزینه های آفرینش و ثروت ها مال اوه، در اختیار اوه. قل اللهم مالک الملک، تمام ملک و ملکوت و ملک و ملک در هستی در اختیار خدا متعاله. این که میگه یغرز الله، این که میگه ينفقون اموالهم فی سبیل الله، میخواد اینو بگه که ببینید با چه متمکنی دارید معامله میکنید. یه وقت هست که اینجا یه آدم معمولی به شما میگه آقا لطف کنید اینقدر قرض به من بدید، ممکنه که شما تو دلتون ریب داشته باشید این برگردونه بر نگردونه، یا بلاعوض میگه آقا خورده داری یه 10,000 تومان به من بدی لازم دارم، بازم ممکن آدم این میره بر میگردی این پول یا نه. اما یه وقت هست یک تریلیاردری در کنار شما نشسته ده تا کارخانه داره، حساباش پر پوله، حالا اینجا یه پول خورده نداره، میگه آه ببخشید یه تراول پنجاهی هست پیشتون، چی میکنی؟ فوری دستتون میزنی آقا بله بله چشم چشم همین الان، میگه آقا نگران نباش میدم. نه اصلا شما نده، چون میدونی او میده. ما مشکل ایمانی داریم وقتی به خدا میرسیم، ما یه مقدار به خدا میرسیم اعتماد به خدا کم میشه. همین الان اگر مثلا فرض کنید رئیس جمهور، حال دیگه خیلی به مقامات هم نمیشه اعتماد کرد، ولی قانونا در دنیا اینجوریه، مقامات رئیس جمهور، رئیس مجلس، یه وزیری همینجا بیاد، شما که اهل علمی در الحمدلله خیلی سختتر اعتماد میکنید، اما همونا بیان به شما بگن آقا هر کس تا سال آینده قرآن رو حفظ کنه در همین کنار حرم حضرت معصومه که روبروی ما قرار داره، بگه که ما در کنار حرم حضرت معصومه خانه سه طبقه میدیم بهش. خانه سه طبقه در اینجا خب معلومه دیگه قیمتش چقدره. همین الان این حرفو بزنه شما رفتید دیگه، میرید از همین امشب پایه درس تفسیر همه رو میگذارید کنار، قرآن حفظ میکنید. احتمال هم داره سه وعده غذا رو بکنید دو وعده غذا، خوابتون هم کم میکنید. حالا آج خانم میگه آقا یه کسی آمده یه چیزی گفته، خودکشی نکن. یه وقت ممکنه قرآن رو حفظ کردی و طرف هم نداد. نه این آدم معتبریه، وزیر، رئیس مجلس، رئیس جمهور گفته. اما خدا هی میگه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه. نه میگیم به این خدا خیلی اعتمادی نیست، گفته میدم ولی اول بده، خدایا بده به من 100 میلیون، بده من 1 میلیون خرج میکنم. غالبا اینجوری میگن، میگن خدای متعال ارحم الراحمینه، اگر داد من هم انشاءالله هر کار رو خواهم انجام داد. ما مشکل اعتقادی داره کسی که انفاق نمی کنه، مشکل توحیدی داره. آقا انفاق کار دست نیست، معروفی که میگم فلانی دستش چنینه دستش چنینه، این کنایه است. انفاق کار چشمه، خدا میگه به یده الخیر، هر چی که مصداق خیره دست خدا دیگه، به یده هل خیر، میگه دست منو نگاه کن تو دست منه، و هو علا کل شیء قدیر، به یده هل خیر، خیر مال هم مصداق خیر دیگه در قرآن، انه لحب الخیر لشدید، به یده هل خیر تو دست منه، نگاه کن ببین. ما نمیبینیم. اونی که انفاق میکنه مدام مثل امیرالمومنین علیه السلام هزار برده را آزاد میکنه به کد یمین و به عرق جبین، هزار تا چاه میکنه و وقت میکنه، او تکیه داده بر یک قدرتی که داره میبینه پشتش چه قدرتیه و با این تکیه داره هی جلو میره. اما اونی که بخیله اول کوره، اول کوره، میگه اینو دادم کی میده به من، از کجا میتونم تهیه بکنم، مشکل اعتقادی داره. لذا یکی از راه‌هایی که انسان‌های بخیل را آدم بخواد تربیت بکنه اینه که عقیده او رو درست بکنه، توحید او رو درست بکنه، تکیه بر خدا و رزق الهی و اینکه دست خدا رو در مسائل و ثروت و رزق ببینه او رو درست بکنه. هم یکی از دلایلشه که طرف خیال میکنه که تمام میشه، خسارته. گاهی هم کوته نظری دلیل بخله، یعنی انسان بخیل پیش پاشو میبینه، کلان نگاه نمیکنه، باقیات صالحات را نگاه نمیکنه، خرج نمیکنه، میخواد وصیت کنه که براش خرج بکنن. بابا تو مثل کسی هستی داری به یه جایی میری خطرناک، پرپیچ و خم، تاریک، ظلمتکده، میگه من میرم انشاءالله آقازاده ها بعدن برای من یک امکاناتی بفرستن بیاد. خب این کوته نظریه، این اصلا تصور درستی از آینده نداره، این هم پیش پای خودشو میبینه و اینها این کار نمی کنن، بعدن هم ورثه براش هزینه نمی کنن. یا کسانی هستن که نگاه میکنن فقط زندگی ظاهری دنیوی چند سباه رو میبینن، نظرشون عطف به همین زندگی کوته نظری. یکی از دلائل بخل. یکی دیگر از دلائل بخل میتواند امر ژنتیکی باشه. نمیخوام بگم تنها عاملش، ولی میتونه عامل ژنتیک و نسل اوصافی مثل کینه و حسد و ترس و بخل رو هم میتونه منتقل بکنه به بچه ها. دلیلش هم سابق از سوره مبارکه نوح گفتم که رذایل اخلاقی و اعتقادی قرآن میگه منتقل میشه. نه حرفای 1400 سال پیشه. نوح وقتی دعا میکنه نفرین میکنه قومش رو، فلسفه شد ذکر میکنه، فلسفهش هم اینه: رب لا تذر علی الارض من الوارثین من الکافرین دیارا، از کافران یک نفر باقی نگذار. چرا؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اولا بندگانتون رو گمراه میکنن، ثانیا اگر اینها بمانن ولا یلدوا الا فاجرا و کفارا، از نسل اینها جز فاجر و جز کافر به دنیا نخواهد آمد. این آیه نسله، آیه ژنتیکه. اینها رو که باور و عقیده هم منتقل میشه، روانشناس ها به این تازه رسیدن. اما اون زمان 1400 سال پیش این آیه رو کسی بیان کرده که نه خواندن بلد بوده داشته و نه نوشتن داشته. و یکی از راه های بخل و سوره نوح آیات 26 و 27 و یکی از دلائل بخل هم عقده است. از نظر روانشناسی عقده خیلی تأثیر گذاره در فضائل و رذایل اخلاقی در وجود انسان. کسانی که در کودکی از محرومیت شدیدی برخوردار میشن، غالبا از نظر روحی و روانی، مخصوصا اگر تحت تربیت علمی بعدن قرار نگیرن، غالبا اینا انسانهای بخیلی میشن، عقده میکنن که در آینده هر چی که فقط جمع میکنن زیر بال خودشون و به هیچ کی نمیدن، به خاطر اینکه خود اینا محروم نگه داشته شدن. بخل یکی از عواملش هم میتواند نحوه تربیت و نحوه زندگی انسان در دوران طفولیت و دوران کودکی باشه، بدون اینکه اون محرومیت برای او توجیه بشه، یه حالت استضعافی باشه، یک حالت استکباری باشه. اما محرومیت اگر توجیه بشه برای بچه ها که ما نداریم، نه اینکه تو رو محروم میکنم، حساب پدر پر باشه ولی به بچه امکانات نده، بچه رو از درس محروم کنه، از امور مادی محروم بکنه، این بچه قطعا، اگرم قطعا نگیم به طور اطمینان، این بچه عقده در واقع هزینه کردن بخله. بخل اگر درمان شود، خسیسی هم درمان میشه. خساست با بخل فرق داره. خساست اینه که انسان به خودش هزینه میکنه، به دیگری هزینه نمیکنه، به خودش هم هزینه میگی، خساسته. خساست اینه که انسان به خودش هم هزینه نمیکنه. بخل اینه که انسان به خودش هزینه میکنه، به دیگری هزینه نمیکنه. بعضیا به خودشون هم هزینه نمیکنن، آبروش داره میره ها ولی هزینه نمیکنه، سرما داره از بین میبره ها ولی هزینه، پولم داره، گرما داره هلاکش میکنه، به خودش هم هزینه نمیکنه. این خساسته. اما بخل بازداشتن و امساک نسبت به دیگرانه، برای خودش هزینه میکنه اما برای دیگران هزینه نمیکنه. بله اونم همینه، یعنی اون از جهت این نیست که یعیشو برای خودش، یعنی در میان مردم گونه زندگی اون فقیره. یعیش اتفاقا این یعیش نحوه زندگی او رو میگه، یعنی بین فقرا تا میشینه میگه آقا ما همش بدهکاریم، قسطا خوابیده روی هم، همش داره از گونه ای حرف میزنه که مبادا به او کسی رجوع بکنه. یعیشو در بین مردم ایش الفقرا، ولی از خدا انتظار اغنیا رو داره، یعنی گویی مثل اغنیا زندگی کرده، به همه داده، به همه بخشیده. این هم همینه اتفاقا، اون نحوه زندگی رو. حالا بخل اگر درمان بشه، خساست درمان میشه، اما خساست درمان میشه ملازمه با این نیست که بخل حتما درمان بشه. راه های درمانش فقط خیلی خلاصه دوتا عرض بکنم، راه های درمان زیادی داره، اما یکی از راه های درمان بخل اینه که شخص بخیل را نسبت به عقیده او، نسبت به اعتقادات او و نسبت به آینده و معرفتی در او ایجاد بکنیم که جهلش نسبت به خدا و قدرت خدا اینا بالا بره. دوم این که بخیل رو نباید مورد تمسخر قرار داد، مخصوصا کسانی که تو زندگیشون انسان، مثلا زن اگر در زندگی شوهر بخیل داره، هر چقدر به او گوشزد بکنه که تو گداصفتی، تو بخیلی، این نتیجه عکس میده، او رو بخیلتر خواهد کرد. بخیل رو باید نسبت به اون اندازه ای که خرج بکنه تشویق کرد، تشویق و تحسین دریچه های بهتری رو روی او باز میکنه برای اینکه انفاق بکنه. زن و بچه ای که شوهر و پدر بخیلی دارن، این پدر اگر در یک ماه یک توسعه بسیار ضعیفی اگر انجام داد، باید کمال تشکر رو از او بکنن که اگر تو این کار نمی کردی ما مانده بودیم. این شوهر وقتی چنین تحسیناتی دید، قطعا قدم بهتری رو میتونه برداره. طبیعتا انسان از نظر روانی دوره، اما هر چقدر بخوان او رو بکوبند و تمسخر کنن، قطعا اون صفت او بدتر خواهد شد و جواب بدتری رو خواهد داد. بخل که انسانها انفاق نمی کنن، ایناست دلیلش. اما کسانی که بلند نظرن، معرفت بالایی دارن، تکیه بر خدای متعال دارن، مالکیت تکوینی حضرت حق رو در تمام هستی میبینن، اینا کسانی هستن که و من ما رزقناهم ينفقون. الحمدلله رب العالمین.